بسم الله الرحمن الرحیم. ما با یادآوری مباحث گذشته که فرق بین فلسفه علم اصول و علم اصول چیست، علم اصول محورش حجت و فلسفه علم اصول چهار بخش داره، مبادی یکی از اون چهار بخشه و مبادی تصوری و تصدیقی داریم و مبادی تصدیقی مبادی عام و مبادی خاص داریم و مبادی خاص مبادی حجت لفظی و حجت غیر لفظی داریم و مبادی حجت لفظی دلالی و غیر به اصطلاح صدوری داریم، گفتیم که این مبادی دلالی حجت لفظی مشترک داریم و مختص به سنت، و گفتیم که مسئله‌ای که در بحث عام و خاص مطرح شده که حل الخطابات و شفاهی یا مثل یا ایها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب او تعم غیره من الغائبین بل المعدومین، که مرحوم آخون مثلا بیان میکنه، این مسئله رو براش سه تا فرض یا سه تا نزاع به تعبیر ایشون مطرح میکنه. اون مطلب اول که آیا تکلیف تعلق میگیره به معدومین یا نه، خودش میگه مسئله عقلیه، این بحث جزء مبادی عامه است اون اصطلاحات ما. مسئله دوم که آیا میتوان مخاطبه کرد با غائبین یا معدومین، که باز مرحوم آخون فرمود این هم مسئله عقلی است، این جزء مبادی دلالی مشترک بین کتاب و سنت در مرحله دلالت تو بحث حجت لفظی، تو بحث مبادی حجت لفظی. و اون مسئله آخری که مرحوم آخون فرمود که آیا الفاظی که در پی ادات خطاب میان آیا عموم دارن نسبت به غائبین و معدومین، این مسئله لفظی، جزء مباحث الفاظ، جزء مباحث اصول، چون مباحث الفاظ سقریات بحث ظهور هستن. خب مرحوم آخوند خاطرتون هست دیروز اشاره کردیم هر سه مسئله رو بحث کرد. نسبت به مسئله اول فرمود واضحه که تکلیف به معنای فعلیت تعلق به معدومین نمیگیره، اما به معنای انشاء قابل تعلق. نسبت به مسئله دوم فرمود واضحه که نمی شود خطاب حقیقی کرد نسبت به غیر موجود حاضر، غیر موجود حاضر. و بالاخره نسبت به ادوات ندا فرمود اگر اینها وضع شده باشند برای خطاب حقیقی اختصاص دارند به موجود حاضر، ولی اگر وضع شده باشند برای خطاب انشائی اختصاص به موجود حاضر ندارند. بعد فرمود اینها وضع شدند برای خطاب انشائی، بنابراین اختصاص به موجود حاضر ندارند. این فرمایشات مرحوم آخوند بود که جلسه گذشته توضیحش رو دادیم. مرحوم نائینی رضوان الله علیه همونطوری که آخر جلسه گذشته به سرعت اشاره کردیم، در بیان موضوع بحث استاد خب اینو دیروز توضیح دادیم دیگه، ایشون فرمود اینا وضع شدن برای خطاب انشائی ایقائی اما انصراف دارن به خطاب حقیقی. یعنی درسته که اینها وضع شدن برای اینکه انشاء خطاب بکنن و انشاء خطاب به تعبیر مرحوم آخون میتونه به عوامل مختلفی باشه، مثلا برای ابراز شوق باشه یا ابراز حزن باشه، اما یکیش هم میتونه برای خود خطاب باشه. یعنی انشاء خطاب برای این باشه که ما میخواییم واقعا خطاب کنیم. ایشون فرمود انصرافش به همین خطاب حقیقیه، یعنی درسته که همه اونا ممکنه ولی انصراف داره به این. بعد فرمود مثل استفهام، استفهام میتونه برای واقعا استفهام باشه، یعنی طلب فهم باشه، ادات استفهام میتونه برای مثلا تهدید باشه، میتونه برای مثلا تعجیز باشه. خب انصراف این عدات فرمود به استفهام حقیقیه. درسته اینا انشائی اند، اختصاص نداره به استفهام حقیقی، ولی انصرافش به استفهام حقیقیه. یعنی وقتی من سوال میکنم میتونی این کارو بکنی، انصراف به این داره که واقعا دارم سوال میکنم، نه اینکه مثلا دارم میخوام بگم که تو نمیتونی، بیان تعجیز کنم بگم تو که نمیتونی همچی کاری بکنی. این که سوال میکنم غرضم به تعجیز باشه، یا مثلا این که سوال میکنم میگم میتونی این کارو بکنی غرضم تهدید باشه، یعنی بکن حسابتو میرسم. اینا میتونم بگم. مرحوم آخون میگه ادات استفهام همه اینجاها میشه استفاده کرد، هیچ کدومش هم مجاز نیست، اما انصرافش به استفهام حقیقیه. وقتی همینجوری بدون قرینه‌ای بگم آقا میتونی این کارو بکنی، اینطور منصرفه که یعنی دارم سوال میکنم نه تعجب. بله، معنیش اینه که معنای فرق بین خطاب واقعی و انشایی روشن نیست، معنا نداره برای اعمش وضع شده باشه، این معناش اشتراک لفظی میشه، اعم نداره، اینا جامع نداره. معجزه الهی که میگن همینه دیگه، این معجزات الهی یکیش اینه. این معناش اینه که شما هنوز بحث انشاء و اخبار مشکل داری، اونجاش مشکل داره. از ادبیات شروع میشه، بعد تو منطق، بعد میاد تو اصول مقدماتی، همینجوری. هنوز انشاء و اخبار روشن نیست، جامع نداره انشاء و اخبار که شما بگی برای اعمش وضع شده. اگه گفتی برای اعم وضع شده برای هر دوش، اگه گفتی برای هر دوش میشه مشترک لفظی. یعنی دو تا وضع داره، یه وضع داره برای اخبار، یه وضع داره برای انشاء، این که دو تاش نیست. پس این اخبار نیست. خب اگه وضع شده برای حقیقی و غیر حقیقی، چی حقیقی؟ خطاب حقیقی؟ خب خطاب حقیقی خب یعنی هم برای خطاب انشایی وضع شده. ما آخوند همینه میخواد بگه، بله برای نه این که خطاب حقیقی و خطاب انشایی، یا وضع شده برای خطاب انشایی، بعد میگه خطاب انشایی چون انشاء خطابه، میتونه برای خطاب حقیقی باشه، میتونه برای ابراز شوق باشه، میتونه برای ابراز هو. اصلا آخوند همینه داره میگه، میگه مثلا ادوات استفهام وضع شده برای استفهام انشایی، استفهام انشایی میتونه برای استفهام حقیقی باشه، میتونه برای تعجیز باشه، میتونه برای تعذیر باشه، مثلا تهدید باشه فلان. که حالا اینو قبلا ما مفصل بحثش کردیم، حالا این فرمایش مرحوم آخونده، حالا بعد یادآوری میکنیم بحثای گذشته رو، فعلا در حد بحثی است که آخون فرمودن. مرحوم ناینی رضوان الله علیه فرمودند که سه تا مسئله آخون مطرح کرد. مرحوم ناینی اون مسئله اول رو اصلا مطرح نکردن و این سوال رو مطرح کردن که اصلا خطاب تعلق میگیره به معدومین و غیر حاضرین در مجلس تخاطب، و یه سوالم اداته که آیا ادات خطاب که وضع شدن برای خطاب، اینها بعد مدخولشون میتونه شامل معدومین یا غایبین بشه؟ که البته ایشون در ترتیب مرحوم آخوند توجه دارید، مسئله اول مسئله امکان تکلیف به اصطلاح معدومین و غیر حاضرین بود، که حالا البته معدومین مورد نظر بیشتر. مسئله دوم امکان تخاطب با معدومین و غیر حاضرین بود. مسئله سوم ادات. از این سه مسئله مرحوم ناینی دو تاشو مطرح میکنه، این دو تا هم ترتیبشو به عکس میگه، یعنی اول ادات رو میگه بعد اون مسئله امکان تخاطب با معدومین رو. مرحوم آقای خویی که مقرر درس مرحوم ناینی است، یعنی اجود و تقریرات رو ما الان داریم بر نگاه میکنیم، تعلیقه ای داره بر فرمایش مرحوم ناینی در اینجا. ایشون میگه این که ناینی مرحوم ناینی فرموده دو تا نزاع ما داریم، یکی در ادوات خطاب که آیا وضع شدن برای اعم از حاضرین و غایبین و معدومین یا اختصاص دارن به حاضرین، و یکی این که آیا می شود خطاب کرد غیر حاضرین غیر موجودین رو. اینها اشتباهه آقای خویی می فرمان. دو تا مسئله ما اینجا نداریم، یه دونه. اون یه دونه مسئله چیه؟ فقط و فقط اینه که اونی که عقیب عدات بعد از عدات خطاب قرار میگیره آیا شامل غایبین و معدومین میشه یا نه، این فقط مسئله ماست. اما اینکه آیا میتوان خطاب کرد معدومین رو، میتوان خطاب کرد غیر حاضرین رو، این اصلا مسئله ما نیست. چرا نیست؟ خوب دقت کنید چرا نیستش رو خوب دقت کنید. مرحوم آقای خویی میگه به خاطر اینکه این مسئله واضحه دیگه. میگه اگه مقصود خطاب حقیقیه، خب معلومه که خطاب حقیقی به غیر موجود حاضر نمیشه کرد، معلومه دیگه. اگه خطاب حقیقی مورد نظره، به غیر موجود حاضر نمیشه خطاب حقیقی کرد. این دیگه بحث نداره که. یعنی چی مسئله ما اینه؟ خب معلومه دیگه، خطاب حقیقی اختصاص داره به موجود حاضر. اگه خطاب انشائیه، بله میتونه شامل معدوم هم بشه، چه رسه به غایب. بحث نداره این حرفا که بگیم دو تا مسئله است، یکی این که آیا خطاب امکان داره تعلق بگیره به معدومین یا غیر حاضرین، یکی این که اونی که بعد از ادات خطاب میاد آیا شامل غیر موجودین حاضر میشه. دو تا مسئله، این فقط دومی بحثه، اولی اصلا بحثه. این فرمایش رو مرحوم آقای خویی فرموده، خوب دقت کنید. آقای صدر فرمایش آقای خویی رو همین طوری، همینی که فرموده رو تایید میکنه. پس آقای صدرم الان تو این موضوع تو حزب آقای خوییه. حالا آقای صدر اسم آقای خویی رو میذاره، نظرات آقای خویی رو میذاره مکتب ناینی. البته اینجا آقای خویی از آقای ناینی جدا شده. بالاخره اینجا آقای صدر با آقای خویی علیه مرحوم ناینی هستند. پشت دقت کنید ملاک حرفشون چیه؟ میگن چون این مسئله واضحه پس مسئله نیست، مسئله ما نیست، چون واضحه معلومه که خطاب حقیقی تعلق به غیر موجود حاضر نمیگیره، تعلق نمیگیره، این معلومه دیگه، باید بحث نداریم. امام هم میگه مسئله ما نیست. امام هم در مناهج که حالا من بعد از عبارات مرحوم ناینی مناهج رو آوردم، امام هم در مناهج میگه این مسئله ما نیست. اما امام یه نکته دیگری میگه. امام میگه مسئله ما همون بحث که آیا ادب آنچه که در پی عدات قرار میگیره شامل غیر موجودین حاضر میشه یا نه، میگه مسئله ما اینه. چرا؟ میگه هازا یناسب و مبحث العام، میگه اونی که مناسبت داره با مبحثی که ما درش هستیم، اینا ذیل بحث عام و خاص این سؤال رو مطرح کردن، اینه. اما اون مسائل دیگه، امکان مخاطبه و اینا ربطی به مسئله عام و خاص، به بحث عام نداره. یعنی امام، البته امام به این تعبیر نمیگه ها، ولی توی ته دل امام یه نکته ای هست که اون نکته همونیست که ما از ابتدا گفتیم. با اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که اصلا فقط این مسئله سوم در تعبیر مرحوم آخوند یا همون مسئله اول در تعبیر مرحوم ناینی یعنی همین که آیا اون چه که در پی ادات خطاب قرار میگیره شامل غیر موجودین حاضر میشه، این مسئله فقط مسئله اصولیه جزء مباحث الفاظه، اما اون مسائل دیگه اصلا مسئله اصولی نیست در واقع، اونا جزء مبادی علم اصوله. البته عرض کردم امام به این تعبیر نمیگه، چون امام به این نکته فلسفه علم اصول و علم اصول مثل اکثر علمای ما توجه نداره که بعضی از این مسائل اینا جزء مسائل اصول نیستن، ولی ارتکازن امام متوجهه که این مسئله اصولیه، اونا که اصولی نیستن، اونا که جاشون اینجا نیست اصلا ما مطرح کنیم، این بحثی که مربوط به مباحث الفاظ اینه، امام اینو میگه، نمیگه اونا مسئله نیستن ها، خوب دقت کنید، نمیگه اونا مسئله نیستن، میگه اونا مناسب اینجا نیستن. اما مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صد میگن اونا مسئله نیستن، آقای صدرم میگه، و این اشتباه عجیبیه. اگر یه مطلبی واضح بود این معناش اینه که مسئله نیست، پس اگه یه مطلبی بدیهی بود دیگه واضح، حالا یعنی ممکنه نظری است که خیلی راحت میشه بهش رسید، اگه بدیهی بود دیگه مسئله نیست، پس مثلا ما میگیم اجتماع نقیزه این محاله است توی فلسفه بحث میکنه، چون مسئله نیست، چون بدیهیه، تمام قضایای بدیهیه اینا اصلا دیگه مسئله، یعنی چی مسئله نیست، ما بدیهیات هم بحث میکنیم، چرا؟ خب میگه آقا بدیهیه دیگه، بله بدیهیه، ولی چه بسا یه کسی یه شبهه‌ای داره در قبال بدیهی، ما بحثش میکنیم. حالا این مسئله واضحه، تازه وضوحش هم آخوند اومد به شما گفت که اگر خطاب حقیقی باشه شامل معدومین و غیر حاضرین نمیشه، اگر انشاء اینا رو آخوند به شما یاد داد، اگه اون نبود که شما کجا واضح بود، قبلی ها اینقدر واضح نبود براتون، تو کله هم دیگه میکوبیدن، ولی چی بود پس؟ هی میگفتن که اگه غیر ممکنه پس چطوری تکالیف شامل ما میشه؟ اونا چه قبلی ها که اینقدر تو این مسئله گیر کرده بودن، تو هم دیگه دعوا میکردن. خب این بخاطر اینکه این مسئله اینقدر واضح نیست، این مسئله بعدها تو تحقیقات سالها قرنها که هی بحث اخبار و انشاء و این مباحث تحلیل شده توضیح پیدا کرده، همچین واضح هم نی. بله وقتی مسئله رو میگی میگو مسئله چون حل شود آسان شود، بله چقدر آسون، بله، ولی قبل از اینکه حل بشه آسون بود؟ اون موقع که اینطوری نبود. تازه عرض کردم ملاک مسئله بودن این نیست که این واضحه یا واضح نیست، چیزی که واضح نیست مسئله است، نه، چیزی هم که واضحه مسئله است. ملاکش این نیست که نظریه یا بدیهیه، که چیزی که بدیهیه مسئله نیست، نه، چیزی که بدیهی هم میتونه مسئله باشه. ملاک مسئله بودن اینه که آیا اون موضوعی که ما در اون دانش داریم این مربوطه به اون موضوع یا غرض ما هست یا نه. اگه به موضوع یا غرض ما مربوط بود، حالا در بحث خودش توضیح دادیم، در علوم حقیقی حتما موضوع، در علوم اعتباری غرض یا موضوع، اون بحثی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر کفایه اول کفایه دارن، با من اینو توی مباحث کتاب رجالم تحریر المقال فی کلیات علم الرجال، اونجا توی اول کتاب تحریر المقال دارم، اونجا اون بحث هست. ما میگیم آقا هر چیزی که به موضوع یا غرض یک دانش مربوط باشه مسئله اون دانشه، ولو بدیهی باشه. به همین دلیل اجتماع نقیزه این محاله است، مسئله فلسفی است ولو امر بدیهیه، بداهت که مانع از این نیست که یک مسئله باشه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این که پس ما الان اگر میخوایم بحث کنیم، آقای خویی، آقای صدر و امام میگن بریم هممون متمرکز بشیم روی موضوع مباحث الفاظ، بگیم آقا ادات عمومی که بعد از ادات خطاب قرار میگیرند، مثلا میگه یا ایها الذین آمنو، الذین آمنو از ادات عمومه، یا ایها المؤمنون المؤمنون جمع محلای به الف و لام از ادات عمومه. آیا یا ایها الکافرون یا ایها المؤمنون اینها شامل غیر موجود حاضر می شود یا نه؟ بریم اینجوری بحث کنیم. البته عرض کردم امام می فرماد اینو بحث کنیم چون این مناسب مباحث الفاظه. آقای صدر و آقای خویی میگن اینو بحث کنیم چون اون یکی مسئله واضحه. خب این سؤال حالا جواب بدیم، آیا شامل میشه یا نه؟ مرحوم نائینی در مقام جواب به این سؤال یه بحثی رو مطرح کرده که خیلی هم به این بحث علاقه داره و خیلی جاها اینو مطرح میکنه و مثلا شاید حالا به یه معنایی مثلا این رو جزء ابداعات خودش، نوآوری های خودش یا مثلا جزء اکتشافات خودش میدونه. با اون اینه مرحوم نائینی میاد اینجوری بحث رو مطرح میکنه، میگه آقا اگر قضیه خارجیه باشه اختصاص داره به موجودین حاضر، اما اگر قضیه حقیقیه باشه اختصاص نداره. مسئله رو اینطوری حل میکنه، میگه قضیه خارجیه که ناظر به مصادیق خارجیه این اختصاص داره به همین موجودین حاضر، اما قضیه حقیقیه که در اون موضوع مفروض الوجود فرض میشه این شامل غائبین، شامل معدومین هم میشه. ملاک و این قرار میده. مرحوم آخوند ملاک و این قرار داد، فرمود اگر ادوات خطاب وضع شده باشند برای خطاب حقیقی اختصاص دارند به موجود حاضر، اگر ادوات خطاب وضع شده باشند برای خطاب انشائی اون موقع شامل غائبین بلکه معدومین هم می شود. پس آخوند بحث رو میبره رو ادوات که برای چی وضع شده، خطاب حقیقی یا خطاب انشائی. مرحوم نائینی بحث رو میبره رو قضیه، میگه این قضیه خارجیه است یا قضیه حقیقیه. میگه اگه بگه قضیه خارجیه است اختصاص داره به حاضرین، به موجودین حاضر، اگر گفتی حقیقیه است شامل معدومین و غائبین هم میشه. بعد البته در انتهای بحث میگه که کسی بخواد ادعا بکنه که قضیه اصلا برای حقیقیه وضع نشده و فقط وضع شده برای قضیه خارجیه، اگر کسی این ادعا رو بکنه میتونه بگه که بله اختصاص داره به مشافهین، اما چنین ادعایی باطله. مما یکذب حل وجدان، ایشون میگه این وجدان ما تکذیبش میکنه که قضیه فقط قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقیه هم داری. مرحوم آی خویی و مرحوم آی صدر هر دو بر جناب نائینی اشکال میکنن، میگن ملاک حقیقیه و خارجیه بودن نیست. میگن درسته آی خویی در تعلیقشون، حالا اول فرمایش آی خویی رو بعد آی صدر رو، آی خویی باز در تعلیقشون در اجود میفرمان که ملاک این که قضیه حقیقیه باشه یا خارجیه باشه نیست. درست قضیه حقیقیه ما موضوع رو مفروض الوجود میگیریم، اما این که موضوع مفروض الوجوده این مقدار کفایت نمیکنه که خطاب شامل معدومین باشه، چون فرض وجود به اصطلاح موضوع در خارج برای این که ما خطاب رو متوجه اون بکنیم کافی نیست. ما باید فرض کنیم که او در مجلس تخاطبم هست و این دیگه در متن قضیه حقیقیه نیست. ببینید در متن قضیه حقیقیه یه مطلب هست و اون این که موضوع مفروض الوجوده، اما برای این که ما بتونیم خطاب بکنیم غیر از وجود یه چیز دیگه هم نیاز داریم. چیه؟ حضور در مجلس مخاطبه. برای همین هی ما گفتیم موجودین حاضر. آی خویی میگه خب قضیه حقیقیه وجود درش مفروضه، اما حضور که دیگه مفروض نیست که، این که دیگه جزء قضیه حقیقیه نیست که، این که دیگه از شرایط قضیه حقیقیه نیست که. قضیه حقیقیه فقط اینه که شما موضوع رو مفروض الوجود میگیری دیگه. نگفتن مفروض الوجود و حاضر در مجلس تخاطب، این که دیگه جزء تعریف قضیه حقیقیه نیست که، ربطی به قضیه حقیقیه نداره. پس ملاک این نمیتونه باشه. آره 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 دیگه اینو میخواد اینو بگه در واقع. بعد آقای خویی میگن درست چیه؟ درست همونیه که حالا ایشون به این تعبیری که من میگم نمیگه، به عنوان حرف خودش میگه، ولی ایشون در واقع همون فرمایش آخوند رو تکرار میکنه. میگه این ادوات وضع شدن برای خطاب انشائی، پس شامل معدومین و غایبین هم میشن، اختصاص به خطاب حقیقی ندارن. همون فرمایش آخوند رو در واقع میگه، فرمایش ناینی رو رد میکنه، ولی در واقع نوآوری تو این جهت آقای خویی نداره، همون فرمایش آخوند رو تکرار میکنه. حالا آقای صدر یه نقدی داره نسبت به مرحوم آقای خویی، بعد حالا اینا رو ما بعد از اینکه نقل کردیم فرمایشات امام هم اشاره کردیم، بعد دوباره خودمون کل بحث رو از نو یک بازخوانی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.